بسم الله الرحمن الرحيم. فن نهم منطق شفا الشعر صفحه 69 سطر نهم. قال: وأما وزن العرقو فوقع من التجربة، فإن إنسانا قاله طبيعيا في الجنس من الأمور المخصوصة به فوافق ذلك قبول اتباع. در این فصل هفتم قرار شد در سه مطلب بحث کنیم. مطلب سوم عبارت بود از اشعاری که میخواستن ملحق بشن به تراقوسی ها. دیروز از اشعار قصصیه شروع کردیم و من گفتم که از اینجا بحث عنوان سوم فصل شروع میشه، یعنی ملحقات به تراقوزی ها گفته میشه. خب درست هم بود، یعنی اشعار قصصیه همونطور که ملاحظه کردید یه بچه شبه هایی با تراقوزی ها داشتند و به این مناسبت به تراقوزی ها ملحق شدند. در اینجا که الان میخوام شروع کنیم دیگه اشعار قصصیه نیست، اون اشعاریست که قبلا ما در صفحه 30 و 31 نامشون رو برده بودیم. شما میتونید بگید از اینجا وارد عنوان سوم فصل شدیم، ملحقات به تراقوزی ها رو از اینجا داریم میگیم. هیچ مانعی نداره که این گفته بشه، این مطلب گفته بشه. اما خب توجه میکنید از اون اشعار قصصیه بگیم وارد عنوان سوم شدیم، بد نیست. میتونید اونجا رو ورود در عنوان سوم بگیرید، میتونید اینجا رو عنوان ورود در عنوان سوم بگیرید. عرایقو شعریست که خود ایشون بعدا توضیح میده، واسع العرصه است. اولا شعر متینه، جا افتاده است، مبتذل نیست. ثانیاً واسع العرصه است یعنی مقید نشده به این که فرض کنید در مورد اخلاقیات باشه، در مورد سیاسیات باشه، در چه موردی باشه قید نشده، عرصه و میدانش بازه. بنابراین خیلی امور رو میتونید توش بیارید، علاوه بر اموری که مربوطه به خودشه که ساختمانش رو میسازه و بنیانش به وسیله اون درست میشه، علاوه بر اون امور دیگر هم میتونید توش بیارید. یعنی به تعبیر دیگه میتونید الکلام یجر الکلام کنید. این شعر بالاخره یک مقومهایی داره، مقومه اونایی هستن که در خودش هستن و باید باشن. چون مقید نشده به چیزی میتونید حواشیرم بیارید، میتونید امور دیگر هم که جزو مقومات نیستن بیارید. این شعر همه رو میپذیره. اینطور نیست که اگر یک مطلبی درش آوردید گفته بشه که خارج شدید از فضای بحث. نه، در همه حال داخل در فضای بحث هستید. یه چنین شعره، بنابراین تعیینش نمی کنیم که چه نوع شعره. بالاخره یه شعر وسیعیه. بعد ابن سینا یا ارسطو توضیح میدن که این شعر چگونه به وجود آمد. برای به وجود آمدن یک شعر دو راه هست. یکی این که ما بشینیم فکر کنیم، این راه رو پیش خودمون ترسیم کنیم، بعد موانعش رو برداریم، مقتضیاتش رو بذاریم. بالاخره یه راهی که ذهن ما پرورده، این راه رو انتخاب کنیم و شروع کنیم. این یه راهی که با فکر و اینها انجام میشه. گاهی هم نه، تجربه‌ای پیش میاد بدون اینکه مثلا فکری شده باشه، زمینه قبلی آماده بشه. اتفاقا انسان به طور طبیعی یه کاری انجام میده، بعد میبینه خوب بود، جا افتاد، میپسندتش و انتخابش میکنه. پس یه بار قبلا فکر میکنیم، راهی رو خوب میبینیم و انتخاب میکنیم. یه بار نه، تجربه میکنیم، به صورت اتفاقی به طبیعت خودمون امری رو مطرح میکنیم، بعد میبینیم اون امر مورد قبول خودمون و دیگران واقع شد، تثبیتش میکنیم. بعضی از اختراعاتی هم که انجام گرفته به این صورت بوده، همشون اینجور نبوده که بشینه فکر کنه قواعد و کنار هم بذاره بعد یه نتیجه خاصی بگیره. بعضیش اتفاقی بوده، مثلا این قضیه دوربین هایی که باعث بزرگ دیدن مرئی میشه، جریانش این بوده که یه پسری، حالا شاید نابالغ یا بالغ، در یک زردبین فروشی کار میکرده، بعد خیلی بچه شری هم بوده. یه روزی استادش بالا سرش نبوده، یه لوله بر میداره، یه دونه از این زربینا رو میدازه تو لوله، نگاه میکنه میبینه اجسام رو درشت میبینه. خب طبق همین بازیگوشی خودش تصمیم میگیره یه دونه زربین دیگه هم بندازه. زربین دومی که میندازه میبینه خیلی درشت شد. خب این منشأ اختراعاتی میشه از جمله تلسکوپ، که ذره‌بین اگه کلوف باشه یا مثلا ذره‌بین رو ذره‌بین باشه تأثیرش بیشتره. خب این الان با فکر انجام نشده، یه تجربه همینطوری پیش آمده، بعدم نتیجه داده، نتیجه مثبت و نتیجه مطلوب. این عرایقو هم همینطوری بوده، به این صورت بوده که شخصی طبق طبیعت خودش یه وزن شعری رو مطرح کرده، بعد وقتی این وزن آمده تو جامعه ارائه داده، دیده مردم پسندیدن، دیگه از اون بعد اینجا افتاد به نام عرایقو. پس چند تا مطلب گفته شد. یکی اینکه میتونید این قسمت رو ابتدای ورود در عنوان سوم فصل بدونید، چون خیلی مهم نیست. دوم اینکه عرایقو یک نوشری است که واصل اساس و خیلی چیزا توش پذیرفته میشه، یعنی توش میتونید کاملا الکلام یجرال کلام کنید. مطلب سوم این بود که چگونه این شعر به وجود آمد. گفتیم بر حسب تجربه‌ای طبعا شروع شد و بعد مورد پذیرش جامعه قرار گرفت. صفحه 69 این سطر 9 قال ارسطو: و اما وزن عرایقو، که اینا را از یادن ما در صفحه 30 و 31 گفتیم، البته من خوب نخوندم، باید بخونیم عرایقوا. این الف هایی که بعد از واو میاد تو عربی خونده نمیشه، بعد از صیغه جمع الف میذارن خونده نمیشه، ولی تو یونانی که نمیتونیم الف ها ندیده بگیریم، پس باید بگیم عرایقوا. هفت خط دیگه، هفت خط بعدی رو نگاه کنید. ایرویقی، سعت و ایرویقی، به جای عرایقوا گفته ایرویقی. حالا اونجا رو انشاءالله میرسیم. مثل این که اسمای مختلف داره، ظاهرن خیلی وزن ایناش روشن نبوده، تو نسخه های مختلف هم به صورت مختلف ضبط میشه. حالا نه تنها من نمیتونم درست تلفظ کنم، مثل این که بقیه هم نمیتونستن درست تلفظ کنن یا نمیتونستن درست بنویسن. خب زبان بیگانه است دیگه، اگه زبان مثلا عربی بود، خب اینا که کتاب عربی میشن راحت‌تر و واردتر بودن. و اما وزن عرایقوا فوق امن تجربه، یعنی از طریق تجربه حاصل شد، نه از طریق تفکر و اینکه گروهی بشینن یه چیزی تنظیم کنن و بگن این مطلوب ماست اجرایش کنید، بلکه به طور طبیعی کسی گفت و بعد دید پسند، مورد پسند قرار گرفت، انتخاب شد. فإن انسانا قاله طبیعیا، کتاب ما طبیعیا داره، نسخه خطی داره طبعا، هر دوش خوبه، حالا طبعا یه خود واضح تر منم شه. انسانی این شعر رو گفت، اما طبعا یعنی بدون فکر به طبق طبع خودش، یعنی یه چیزی بود به قول خود ما آمد تو ذهنش آمد بدون این که بشینه فکرشو بکنه. این شعر رو در چه زمینه‌ای گفت، در چه اموری گفت؟ فل جنس من الامور المخصوصه به، یعنی درباره نوعی از امور که مخصوص به این عرقوبا بودند، چون عرقوبا بالاخره یه بنیانی داره، یه چارچوبی داره، درباره اون چارچوب شعر رو گفت. اما تونست به حاکیات مختلف هم بپردازه، شلوغش کرد به عبارت من، بعدم دید مردم پسندیدن. در چه باره قالهو؟ قالهو فل جنس، فل جنس متعلق به قالهوست، جنس هم در اینجا من نوعی، حالا ما فارسی که میکنیم میگیم نوع، در نوع اموری که مخصوص به این عرقوبا بودن، در این زمینه شعر به طور طبیعی سرود و گفت. فوافق ذلک قبول اتبا، یعنی اتفاق افتاد، موافقت کرد این سروده این آقا، قبول اتباع رو یعنی طبع شنونده ها پذیرفتن، اینو پسندیدن. وقتی پذیرفتن و پسندیدن به صورت یک وزن قابل توجهی مطرح شد. خب حالا این چه نوع وزنی است؟ و هو وزن رزین واسع العرصه، وزنی است متین، سنگین، با وقار، اصیل و استوار، واسع العرصه است. عرصه به معنای حیات، به معنای میدان، یعنی بسته نیست چون قید توش نیامده. اگه قید می آوردیم خب در همون محدوده قید بسته می شد، قید نیاوردیم لذا واسع العرصه است. واسع العرصه است یعنی چی؟ یعنی یحتمل معانی کثیره، تحمل دارد معانی زیادی رو، تحمل می کند معانی زیادی رو. و تسعه و تسعه محاکیاتون کثیره، گنجایش دارد این شعر برای محاکیات زیاد، یعنی حکایت های متعدد هم میتونی پیش بری، ولو حکایت ها به صورت حاشیه باشه، به صورت متن نباشه. فلذلک به خاطر این وسعت عرصه است که یحتمل ذکر الفضائل الکثیره مع مافی، مافی یعنی اون چه که بنیانشه، اون چه اساس این عرایق واست، اون چه که چارچوب این عرایق وارو میسازه و مقومشه. علاوه بر این، این شعر عرایق وا میتونه تحمل کنه ذکر فضائل کثیره رو، فضائلی که شاید هم فقط در فضیلت بودن مشترک باشند و الا خیلی هم به هم مرتبط نباشن. این فل ذلک، یعنی چون این شعر با سؤال اساس تحمل میکند ذکر فضائل کثیره رو، که این ذکر فضائل کثیره زمیمه بشه به آنچه که در این عرایقوا هست، یعنی به آنچه که اساس این عرایقوا هست. بالاخره شرایطی توش هست، اون شرایط بعد میاد، اموری که لازمه بیاد میاد، علاوه بر اینها فضائل کثیره هم میتونیم تو این عرایقوا ذکر کنیم. خب این تموم شد، اینم یکی از ملحقات به تراغوزی ها بود. یکی دیگه از ملحقات به تراغوزی ها ایام بوست. ایام برو میگه 4 تا وزن داره، این اوزانش هم نمیشموره، حالا در کتاب عرصو حتما شمارده شده، ابن سینا مختصرش کرده. بعد میفهمد که 4 تا وزن داره و شعریست که با حرکت همراهه، یعنی با رقص همراهه. تحریک انفعالی داره، یعنی این شعر وقتی خونده میشه به وزن این شعر حرکات بدن اون رقاص شروع میشه. دیدین گاهی این شعرهایی که میخونن همراهش موسیقی میزنند، بعضی این ترانه ها وقتی خونده میشه همراهش موسیقی زده میشه. اون موسیقی زننده سعی میکنه که طبق صدای اون خواننده موسیقیشو تنظیم کنه. صدا مثلا میره به سمت بالا، این موسیقی رو صداشو میبره بالا. صدای این خواننده میاد پایین، این موسیقی رو میاره پایین. وقتی نگاه میکنید ببینید چنان موسیقی تو این صدا قرار گرفته که خود موسیقیه به نظر نمیرسه. شخص فکر میکنه که صدا این چنینه، یه صدا مرکبه، ولی خب با دقت زیاد معلوم میشه صدا جداست، اینم موسیقی هم جداست، این دوتا با هم چنان ترکیب شدن که به قول ایشون مشتبک شدن و به نظر میرسه یه صداست، یه صدای مرکب. حالا ایشون میفهمد که هیئات رقصیه هم با همین صدا تنظیم میشن، لذا این صدا تحریک انفعالی داره، یعنی تحریک میکند شخص رو، شخصی رو که منفعل شده از این صدا، منفعل شده حالا داره میرقصه، طبق این صدا داره میرقصه، با انفعالی که از طریق این صدا آمده داره عکس العمل نشون میده. پس این ایانبو هم دارای اوزان چارگان است، هم همراه با حرکت، یعنی همراه با رقص، هم خود این اشعار طوریان که تحریک میکنن شخص، حالا یا خواننده رو یا شنونده رو، هر کی، اینا تحریک میکنن و منفعلش میکنن به طوری که او طبق این شعر عکس العمل نشون میده. اما ایانبو فلها اربعت اوزا، چهار تا وزنه. و تحرکن الى هیئت رقصیت، کتاب ما داره الى هیئت و قضیت، خوب نیست معنا هم نمیشه، نسخه خطی داره الى هیئت رقصیت، اون واو و قضیه ره هست، قضیه هم رقصیه است، ذات نیست، ذات خب خیلی نزدیک به همان اشتباه شده. و تحرکن الى هیئت رقصیت، یعنی این شعر مشتمل بر تحرک به یک هیئت رقصی است، یعنی حرکت رقصی به توسط این شعر انجام میشه. مع تحریک انفعالی، خود شعر تحریک انفعالی داره، اون وقت توش تحرک الى هیئت رقصی انجام میگیره. حالا یه تیکه ارسطو گفته، ابن سینا اون تیکه رو نقل کرده، هیچیش هم روشن نکرده. این مطلب نباید مخفی بماند همونطور که بر فلان کس مخفی مانده، لا یجب، یعنی نباید مخفی بماند، هازا این وزن ایانبو، این توضیحاتی که در مورد ایانبو گفتیم، نباید مخفی بماند که ما خفی علا فلان. خب شخصی متوجه نبوده، مثلا فرض کنید یه نظر نادرستی در مورد ایان بوده ده. حالا ارسطو داره میگه که لازم نیست این مطلب مخفی، نباید این مطلب مخفی بماند که ما خفی علا فلان. تموم شد. بعد آیا این ایانبو وسعت اون عرای قبا رو داره یا نداره؟ میفهمند نه، وسعت اون نداره، درسته وسیع هست، اینم وسیعه، اما نه با وسعت اون. بنابراین یه قیودی تو این هست که از اون دایره اون قیود نباید بیرون رفت، در حالی که در عرای قبا ما این قیود نداشتیم. و لیست عرصته به واسعت سعت ایرویقی بل جمله، عرصش واسع هست، میدانش، حیاتش واسع، اما نه به واسعت ایرویقی، که ایرویقی همون عرای قباست که در بالا گفتیم دو جوراله نوشته شده. بل جمله رو توجه کنید، عرصش با عرصه آرای قبا، بلجمله یکی نیست، فلجمله یکیه، ولی بلجمله یکی نیست. فلجمله یعنی مختصره، یعنی به صورت موجبه جزئیه. بلجمله یعنی کاملا، به صورت موجبه کلیه. یعنی به طور کلی سعش به سعه رقیبان نیست، ولو سعی دارد که میتونیم بگیم فل جمله سعی عرایقو در این هست، ولی بل جمله سعی عرایقو در اینجا نیست. این بل جمله رو من مربوط کردم به قبل، همونطور که مصحح هم ببینید مربوطش کرده به قبل، بعدش بیرون گذاشته. حالا کسی بخواد بل جمله رو به بعد هم مربوطش کنه شاید ایرادی نداشته باشه، یعنی بگیم بالجمله فإن الملایم. البته این که به قبل مربوط بشه پیداست که بهتره. چرا سعی عرای قبا بیشتر از سعی ایام بست؟ میفهمد چون عرای قبا به طور طبیعی آمده، بلا اختیار آمده، اما ایام بود با اختیار انجام گرفته، بالاخره نشستن تنظیمش کردن و انتخابش کردن. اونی که به صورت طبیعی میاد دیگه بشر بهش قید نمیزنه، رهاش میکنه. خب وسیع هم هست، شما ملاحظه میکنید گاهی مثلا ما شروع میکنیم به حرف زدن، مجلس خودمونیه، رو درواسی نداریم، حرف رو واگذار میکنیم به طبیعتمون. خب این حرف تموم میشه، از این حرف منتقل میشیم به حرف دیگه، به حرف دیگه. این الکلام یا جلو کلام حسابی توی مجلس انجام میگیره. اما گاهی یه اموری هست که میخوام رعایت کنیم، کار به طبعمون واگذار نمی کنیم، یعنی طبع داره میره جلو، این مطلب گفته میشه تو ذهن من، مطلب مناسب میاد، ولی میبینم نه، مثلا مجلسیست که جای گفتن این حرف نیست، اعتبار مثلا مجلس جوریست که این حرف گفته نشه، خب این حرف رو مطرح نمی کنه. در حالی که اگه یه مجلس خودمونی بود، وقتی این مطلب دوم که مناسب با مطلب اول به ذهنم میرسید، به طبیعت خودم عمل میکردم. اما حالا نه با طبیعت، بلکه با اراده مقید میکنم خودم را که این امور رو حس کنم و این امور رو بگم. پس توجه میکنم اگه چیزی به طور طبیعی و بلا اختیار حاصل بشه قیود کمه، اما اگر من بخوام اراده کنم اموری رو که در اطرافم اتفاق افتاده و اون فضایی که من دارم درش حرف میزنم بخوام لحاظ کنم، ممکنه بعضی قیود رو خودم با اراده خودم اضافه کنم. حالا در عرای قوایشون میگه طبیعت شروع کرد به شعر گفتن، اما در ایامبو ما خودمون با اراده تنظیمش کردیم. بنابراین عرای قوا به صورت طبیعی و بلا اختیارن حاصل شد، جا داره که وسط عرصه داشته باشه، دیگه قیدی توش نباشه. اما ایام بو به صورت طبیعی درست نشد، ارادم در اشتخالت کرد، بعضی ملاحظات رو رعایت کرد و قیودی رو آورد، لذا ایام بو سعه رقبا رو نداره. فإن الملائمة الطبيعية هي التي حركت بلا اختیاره. کتاب ما داره علل اختیار، نسخه خطی هم داره علل اختیار، ولی نشون میده که، یعنی توضیحات بحث به سیاق بحث نشون میده که بلا اختیار باید باشه. و من نسخه خطی رو نگاه کردم، نسخه خطی خیلی کم حاشیه داره، خیلی کم، یعنی ممکنه مثلا توی یه صفحه یه دو کلمه مثلا حاشیه داشته باشه، اینجا حاشیه داشت، احتمالا هم حاشیه مار مرحومی جلوه است، نوشته بود از ظاهر بلا اختیار، یعنی به جای علل اختیار باید بلا اختیار بنویسیم. عبارت هم توجه میکنید، سیاق عبارت هم توجه میکنید، میبینید حق با ایشونه، بلا اختیار درسته. ملائمت طبیعی اون است که حرکت میدهد شخص رو بلا اختیار، مناسبت طبیعی شخص رو بلا اختیار حرکت میده، چون بلا اختیار حرکت میکنه اراده توش نمیاد، قیودی اضافه نمیکنه، در نتیجه سعه خیلی زیاد میشه. در عرایق با این اتفاق افتاده، نزا سعه زیاد بوده، ولی در ایام با این اتفاق نیفتاده، اراده دخالت کرده، بلا اختیار نبوده، لذا سعهش کم شده.
این
بله بله
اختبار اون تجربه،
حالا نداریم این اختبار
یه نقطه است.
بله میدونم. آره بلا اختیار رو نداشتیم، گفتیم ظاهر اینه که بلا اختیار بشه. شما میگید که حرکت علل اختبار بخون و اینطوری معنا کن، ملائمت طبیعی است که حرکت داد این شاعر رو به اینکه انتخاب کند و حرکت داد شنونده ها رو به اینکه طبعشون بپذیرد. اختبار یعنی امتحان کردن و پذیرفتن. حالا شاید هم علل اختیار بتونیم بخونیم، اینطوری بگیم این ملائمت طبیعی حرکت داد جامعه رو به این که اختیار کند این شعری رو که از طبع شاعر آمده، یعنی عرایق‌با رو که از طبع شاعر آمده، این رو وقتی که برای جامعه خوند، این ملائمت طبیعی این شنوندگان رو تحریک کرد به قبول، به انتخاب، اختیار. چون طبیعت این آدم که شاعر بود با طبیعت مخاطبین یه مناسبتی بالاخره داشت، هر دوشون تو یه شهر زندگی میکردن، هر دوشون یه دین داشتن، هر دوشون با یه فرهنگ بزرگ شده بودن، به این جهت یه ملائمت طبیعی بین نفوسشون بود. حالا این شاعر که آمد شعر رو گفت، چون طبع بقیه هم با طبع این یک همسانی و همرنگی داشت، به این جهت این ملائمت طبیعی تحریک کرد شنونده ها رو به این که انتخاب کنن این شعر رو و بپذیرن. این حرف قشنگیه، ولی آیا این دلیل بر وسعته؟ این دلیل بر وسعت نمیتونه باشه. عبارت خوب معنا کردی، ولی ما خواهم از این عبارت وسعت رو استفاده کنی. آیا از این عبارت میتونیم وسعت رو استفاده کنیم؟ اون بلا اختیار باشه هر کدوم اون وسعت رو افاده میکنه به بیانی که گفتم، اما این عبارت اگر علل اختیار خونده بشه مطلبش درسته، ولی اون وسعت رو که ما ازش انتظار داریم افاده نمیکنه. پس همونطور که مرحوم جلوه نوشته، از ظاهر اینه که بلا اختیار خونده بشه. ایشون به تموش ارسطو به دو جهت معتقده که باید به اومیروس احترام گذاشت و به قول خود ارسطو میگه باید اومیروس رو مدح مطلق کرد، نه مدح مقید، یعنی باید گفت به طور کلی کارش خوبه، نه اینکه حالا بگیم این شعرش خوب اون شعرش خوب، به طور مطلق مدحش کنیم و بپذیریمش. به دو جهت. جهت اول این که ایشون میدونست داره چی میگه. بعضی شاعرها هستن که همینطور میگه، خیلی هم فکر نمیکنه، تقریبا میشه با علمم نمیگه، فقط دنبال وزنه که این شعر درست کنه. بعضیش البته من خودم هم دیدم ایشون، بعضیشون یه طبع شعری خدا بهشون داده، نمیشینه فکر کنه شعر بگه تو دیوانش بنویسه، همینطوری میگه. مثلا در یه مجلسی خیلی ها بودن، این میخواست کم نیاره، شعرش تموم شد، شعری که بلد بود تو اون مجلس تموم شد، خودش پشت سرش شروع کرد بافتن بلبداهای. خب پیدا بود شاعر خیلی زبردستی نبود، پیدا بود که این اشعار بعدی که گفته میشه یه مقداری مزهک است، یعنی خیلی هم شعر مرتبی نبود. بعضی اینجوری هم، بعضی ها نه، خب طبع شعرشون خوبه و وقتی شعر میگه خوب شعر میگه، اما اومیروس میدونست داره چی کار میکنه، با توجه شعر میکنه، لذا شعرش جا افتاده تره. اونطور نیست که همینطوری بگه طبق طبعش. البته رودکی رو گفته میشه که اینشون طبق طبعش همینطور حرف میزد، اصلا نوشتن که ایشون نمیتونست نثر بگه، حرف و شعر بود تو تمام زندگیش، هرچی میگفت شعر بود. خب بعضی عوام رو من دیدم که هر حرفی بهش میزنیم، مثل یه جمله من میگم مقابل اون جمله و هم وزن اون جمله میاره. این خب یه شاعر عوام هم هست، طبعش قویه، هر جمله شما بگید نظیرشو میاره که مثلا جمله شما بشه مصرع اول، جمله خودش بشه مصرع دوم. اینا نمیتونیم بگیم میداند آنچه را میکند، اما در مورد اومیروسشون میگه میدونست داری چی کار میکنه، یعنی عالمانه وارد شعر میشد، طبعش بود، طبعشو داشت، علمم همراه میکرد، یه شعر کاملی در میامد. این عامل اول برای اینکه اومیروس مستحق متن مدح مطلقه. عامل دوم اینه که در شعر ما باید سعی کنیم که محاکات داشته باشیم و اون الفاظی یا جملاتی که محاکات نیستند کمتر تو شعر بیاریم، قسمت‌های غیر محاکات رو طول ندیم، قسمت محاکاتش رو طول بدیم. اومیروس این کار رو میکرد، قسمت محاکاتش طولانی بود، قسمت‌های غیر محاکاتش کم بود. خیلی از شعرا دیگه اینجوری نبودن، اون غیر محاکاتشون رو طول میدادند، قسمت محاکاتشون ضعیف و کم بود. خب شعرم که با محاکات شعر نمکین میشه، شعر با ارزش میشه. خب هرچی محاکات بیشتر باشه ارزشش بیشتره، در شعر اومیروس محاکات بیشتر بود ارزشش بیشتر. بعد توضیح میده، میگه که اومیروس هر دفعه میخواد یه مطلبی رو بیان کنه، میبینی یا داستان از یه مردی یا از یه زنی میاره، یا به امثال و حکمی که در عرف رایجه تمسک میکنه. این کار رو توجه کرده باشین مثنوی هم میکنه، تو اشعار فارسی مثنوی هم این کار رو میکنه که مطالبش رو با داستان بیان میکنه، با محاکات بیان میکنه. بعدم از مثل حکمت هایی که در عرف رایجه زیاد استفاده میکنه، حتی در خیلی جاها مفاد روایت رو به صورت شعر در میاره. خب اومیروس این کارا رو انجام میداد، هم میدانست که چی میگوید، هم شعرشو از محاکات پر میشد، به این جهت اشعارشون پذیرفته است و خودش هم مستحق متح مطلقه. قال ارسطو و این اومیروس وحده، یعنی در بین همه شعرها فقط، این وحده یعنی فقط در بین همه شعرها اومیروس بود که یستحق المدح المطلق. یعنی بقیه رو مثلا میگی که وزنشو خوب گفته، اون یکی الفاظشو متین آورده، این یکی مثلا فرض کنید که طوری تنظیم کرده که خواننده این شعر بتونه فواصل رو اینطوری رعایت کنه، ولی اومیروس همه این کارا رو کرده. پس اگر دیگران مستحق متح خواستند، اومیروس مستحق متح مطلقه. فقط کانه این دو تا عامل شروع میکنه، چرا مستحق متح مطلقه؟ زیرا فقط کانه یه علم و مای عمل، میدانست داره چی کار میکنه. یعنی وقتی شعر میخواست بگه که عملش همون شعر گفتن بود دیگه، میدونست چی کار داره میکنه و چی جوری شعر میگه، خیلی خودش رها نمیکرد، با تنظیمی که ارادش انجام میداد شعر میگفت. این سبب اول. سبب دوم برای اینکه اون میروس مستحق قیمت مطلقه، همون که عرض کردم که ایشون محاکات رو در شعرش زیاد می آورد، برخلاف بعضی ها که کلام بدون محاکاتشون رو طولانی می کنن، ایشون قسمت های محاکاتش رو طولانی می کرد. و یه بقیل شاعر ان یقل من الکلام الذی لا محاکات فی، کم کند کلامی رو که محاکات در اون کلام نیست، یعنی بخش غیر محاکات شعرش رو کوتاه کنه. و کان غیر امیروس یجتهد و یطیل، غیر امیروس کوشش میکرد و یطیل، یطیل یعنی یطیل من الکل، یطیل الکلام الذی لا محاکات فی، باید یقل من الکلام الذی لا محاکات فی باشه، ولی یطیل الکلام الذی لا محاکات فی بود. غیر از امیروس یشته تلاش میکرد و یوتیل یعنی یوتیل و کلامی رو که لا محاکات فی. و انما یعتی، یعتی یعنی غیر امیروس، انما یعتی اون غیر امیروس به المحاکات یسیرن، محاکات کم می آورد و غیر محاکاتش رو طول میداد. امیروس برعکسش کرده و چون محاکات زیور شعره، به این جهت شعر امیروس پر زینت شده، در حالی که شعر دیگران از این از بسیار این زینت خالی بوده. و اما امیروس فکانه کما ینسب یسیرن یتخلص الى محاکات مرت نارجول. اولا اینجا ینسب داره، نه اولا اینکه کما در اینجا به معنای اون کمایی که عدلش کذالکه نیست، کما در اینجا به معنی به محض این که، همین که. ثانیاً نسخه ما ینسب داره، ینسب اینجا معنی نمیشه، نسخه خطی داره یوشبب یا یوشبب، یوشبب بهتره، یوشبب. شبب یعنی قصیده رو با ذکر زنان نیکو کرد و آراست، تشبیب در مکاسب محرم خوندید. تشبیب یعنی گفتن زیبایی های یک زن، همونطور که جایز نیست یک زن زیبایی های خودشو به نامحرم نشون بده، تشبیب زن هم درست نیست، جایز نیست که بیان زیبایی های یک زن در شعرشون منعکس کنن. حالا اینجا کما یشبب یعنی به محض این که امیروس شروع میکرد به تشبیب، یعنی به توصیف حالا یه زن شاد مرد، بلا فاصله منتقل میشد به یک حکایت، یا حکایت از زن یا حکایت از مرد، یا مثلی می آورد. یتخلص، خب فارسیش یعنی خلاص میشد، ولی معنی اصلیش اینه، تخلص اینه که از موضوعی به موضوعی دیگر منتقل بشیم با رعایت مناسبت، نه از یه موضوع پرتی به یه موضوع پرتی دیگه بریم، از یه موضوعی به یه موضوع مناسب منتقل بشیم، اینو میگن تخلص. حالا امیروس به معنی که شروع میکرد به تشبیب، از این موضوع تشبیب میره به سمت محاکات، منتها محاکاتی که مناسب باشد با اون تشبیبی که شروع کرده، به همین جهت شعرش خوب جا میافتاد. فکان کما یتشبب، امیروس اینطور بود که به محض این که تشبیبو شروع میشد یسیرن، یعنی یه ذره تشبیبو شروع میشد که درش محاکات نبود، کلام قلیلی در غیر محاکات می آورد، بعد بلا فاصله یتخلص الی محاکات، می رفت سراغ محاکات و این محاکات طولانی می کرد. یسیرن تشبیب رو شروع می کرد که بدون محاکات بود، ولی بعد از این که تشبیب شروع شد و یسیرن انجام گرفت تخلص پیدا میکرد و منتقل میشد به محاکاتی در مورد یه زن یا محاکات در مورد مرد یا مثلی رو تو عبارتش میابرد یا عادت دیگری رو یا مثل مورد عادت جامعه شده بود یا یه چیز دیگر رو حالا یا مثال بود یه چیز دیگه. بالاخره توی هر جامعه یه اموری مورد عادت قرار میگیره، گاهی جمله‌ای معتاد میشه بهش میگیم مثل، گاهی نه افعالی معتاد میشه اینا رو بهش میگه مثلا عادت اخرى. فإن غیر المعتاد معیف، یعنی تخلص میکرد به محاکات امری که عادی باشد و معتاد باشد، به غیر معتاد نمی پرداخت. چرا؟ زیرا غیر معتاد معیف است. معیف رو در پابرقی معنا کرده در شماره 3، مکروه مبغوض، یعنی غیر معتاد در جامعه ناپسند بود و مبغوض بود. به این جهت سعی می شد که از معتاد استفاده بشه که این معتاد دیگه مکروه و مبغوض نبود. در نسخه خطی که دست منه معیف نداره، مؤنف داره یا شاید هم مؤنف با تشدید، یعنی سرزنش شده، سرزنش شده، اونم خوبه. و این غیر المعتاد مؤنفون یا مؤنفون یعنی سرزنش شده. خب مطلب تموم شد، این توصیفی بود برای اون روز. حالا مطلب بعدی اینه که ما دیروز آفی رو، نوع قصیده آفی رو ملحق کردیم به تراغوزی ها، یادتون هست دیگه، دیروز گفتیم آفی هم مثل تراغوزی هست، یه تفاوت هایی داره، یه مابل اشتراک هایی داره. حالا الان میخوام یه تفاوت دیگر رو بیان کنیم بین تراغوزی ها و آفی. تراغوزی ها این چنینه، متنش بالاخره یه داستانه، داستان آموزنده است، اما حواشی هم داره، به متن اکتفا نمیشه، یه حواشی هم تو این تراغوزی هست که این حواشی امور عجیبه هست. یعنی در کنار این تراغوزی ها یه فعلی ممکنه این نمایش دهنده انجام بده که باعث تعجب شنوندگان و بینندگانه، از امور عجیب است، یعنی تحریک کننده تعجب و تحریک کننده خیاله. این به صورت حاشیه میاد، یعنی اون نمایشنده داره نمایشش اجرا میکنه، شعری که باید بخونه داره میخونه، در کنارش هم یک کاری انجام داده میشه که باعث تعجب شنونده هاست، یا کار انجام میده یا یه حرفی میزنه. مثلا دیدین بعضی از این افرادی که نوحه میخونن، خب داره آواز میخونه، تو حالم رفته، همه رو هم تو حال برده، بعد یه دفعه آواز رو قطع میکنه به صدای معمولی، مثل همون که ما داریم حرف میزنیم، یه مطلبی رو میگه، حالا برای تحریک شنونده ها دوباره شعرش شروع میکنه، یعنی به صورت حاشیه آمد توش. دیدین زیاد مده ها این کار رو میکنن، حالا اشاره به داستانی میکنه که این شعر مثلا در مورد اون داستانه، یا به یک کار دیگه، یه حرفای دیگه، بالاخره مثل این که شعر رو قطع میکنه، این وسط یه جمله یا چند جمله میاره دوباره ادامه میده. الان ملاحظه میکنید در این تراغوزی ها به این صورت امور عجیبه میاد، حالا یا امور عجیبهی که گفتنی باشد یا امور عجیبهی که انجام دادنی باشد. این در تراغوز است. اما در آفی، در آفی امور عجیبه در داخل خود قصید است، نه اینکه به صورت حاشیه باشه، در داخل میاد و باعث تعجب میشه. البته ابن سینا تذکر میده که در آفی اون امور عجیبهی که دخالت میکنند اینا مربوط به افعال نیستند، یه چیزای دیگری که مربوط به افعال و کیفیت افعال نیستن مطرح میشه و شنوندگان آماده میشند، با اون امور عجیبه آماده میشند. امور عجیبه یعنی چی؟ دو جور میتونیم امور عجیبه رو معنا کنیم. یکی اونایی که باعث شگفتی میشه، تعجب انسان رو برمیانگیزه. یکی هم امور عجیبه یعنی خوشایند، امور خوشایند. چون داریم که میگه لا یعجب و نیزالک، من از این خوشم نمیاد، عجیب یعنی خوش، یعنی خوش آمد. که میگن منشأ خنده تعجبه، انسان وقتی تعجب میکنه میخنده. تعجب در اونجا هم به من شگفتی میاد، هم به من خوش آمدن میاد. انسان گاهی تعجب هم نمیکنه، از یه چیز خوشش میاد میخنده. حالا اینجا هم همینه، میگه امور عجیبه رو ذکر میکنه. دقت کنید چیزم عرض میکنه، امور عجیبه رو ذکر میکنه، بعد منتقل میشه به مضاحک. یعنی شنونده رو با این امور عجیبه و خوشایند آماده میکنه، آماده میکنه. بعدم یه داستانهایی که مضحکه هستن به تعبیر ما جوک، اینا رو مطرح میکنه، مردم میخندن. در آفی این چنینه که امور عجیبه در داخل خود آفی میاد، در داخل خود قصیده میاد. و بعدم اون مجری آفی منتقل میشه به ذکر مضاحک. و یجب ان تحشا یا تحشا، از ماده حاشیه است. حاشیه زده شود تراغوزی ها به امور عجیبه، یعنی امور عجیبه، حالا یا عجیبه یعنی منشأ تعجب یا عجیبه یعنی خوشایند، اینا باید به صورت حاشیه در تراغوزی بیاد. اما در آفی فید خلوفی ها من المعان العجیبه، داخل میشه در این آفی از معانی عجیبه، اونی که مربوط به کیفیت افعال نیست. حال داخل میشه یعنی مشتمل، آفی مشتمل بر این هاست. من از یدخلو که در مقابل تحشا قرار داده شده این استفاده رو کردم که در درون آفی این امور عجیبه میاد، نه در حاشیه. ولی هیچ چیزی نداره که اینم بگی در حاشیه میاد. فیدخل به طور مطلق داخل میشه، داخل میشه به عنوان اساس یا داخل میشه به عنوان حاشیه. اما مهم اینه که باید به کیفیت افعال ارتباط نداشته باشه، برخلاف تراغوزی ها که امور عجیبش به کیفیت افعال مرتبطه. پس میتونید فرق اینجوری بذارید که در تراغوزی ها امور عجیبه میتونن مربوط به کیفیت افعال یا غیر این باشن، اما در آفی باید مربوط به کیفیت افعال نباشن. این فرقو میتونید بذارید، میتونم اون فرقی که اول گفتم بذارید که در امور عجیبه در تراغوزی ها حاشیه است، در آفی متنه. میتونید هر دو فرقو بذارید، هر دو فرق هم کنار هم ممکنه بتونیم استفاده کنیم. ثم یتخلص منها یا یتخلص منها الى المضاحک. یتخلص اون مجری یا یتخلص منها، منها یعنی از این امور عجیبه، در آفی از این امور عجیبه منتقل می شود مضاحک. تخلص هم عرض کردم به معنی منتقل می شود از موضوعی به موضوعی، یعنی از اون امور عجیبه میره سراغ اموری که مضاحکن، مضحکند و باعث خنده. به حسب المساکن، این تخلص به مضاحک در شهرهای مختلف یونان فرق میکنه، در مسکنهای مختلف فرق میکنه. این تخلص به حسب مساکنه، یعنی در یه جا اونطور یه طوری منتقل میشن به مضاحک، در یه جا طوری دیگه منتقل میشن. این دیگه یک قانون کلی که در تمام کشور رعایت بشه نداره، بلکه به حساب مساکن فرق میکنه. پس این به حساب مساکن مرتبط به یتخلصه. یتخلص منها الی المضاحک، تخلصش و مضاحکش چگونه است میفهمد به حساب مساکنه، یه معیار و قانون کلی نداره. و ضرب ارسطو برای این مطالب امثالی رو، مثال زده که این شعر مثلا این چنین منتقل شده به مزایای چون یکی اونطوری منتقل شده که دیگه اون مساله رو ابن سینا نمیاد. بعد میفهمد که ارسطو برای اینکه اومیروس رو تمجید کنه گاهی مستقیم اومیروس تمجید میشده، گاهی اینطور نبوده، غیر اومیروس رو مقصر جلوه میداده و با توجه به اینکه این تقصیر در کلام اومیروس نبوده اومیروس تمجید میشده. پس گاهی مستقیما اومیروس تمجید میشده و در بعضی مواضع هم با ذکر تقصیر بقیه شعرا اومیروس تمجید میشده، که بقیه شعرا گاهی غیر حق را حکایت کردن، گاهی هم به امری که واجب نبوده مطرح بشه پرداختند، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا در کلام اومیروس نبوده. اومیروس نه غیر حق رو مطرح می‌کرده و نه هم به اموری که غیر واجب بودن می‌پرداخته. خب الان ملاحظه کنید داریم تقصیر بقیه شعرا رو می‌گیم و بیان می‌کنیم که اومیروس این تقصیرا رو نداشته، نتیجه می‌گیریم پس اومیروس قابل تمجیده. فقط بیانه ارسطو فضل اومیروس شاعر رو بیانه به تقصیر غیرهی، به بای به تقصیر بای سببی است، به بیان اینکه غیر اومیروس کوتاهی کرده فضل اومیروس رو بر بقیه ذکر میکرده و دل علازالک، دل علازالک یعنی بر تقصیر غیر اومیروس راهنمایی کرده خواننده رو علازاله کنی بر تقصیر غیر اومیروس به احوال اشعاری که لقومن بود، این اشعار مال قومی بود که بعضی از این قوم حکایت کرده بودن در شعرشون غیر حق رو و بعضی از اینها ابتدا کرده بودن به چیزی که واجب نیست، یعنی قصیده رو با یه چیزایی شروع کرده بودن که خیلی لزومی نداشته گفته بشه. میفهمد مطلب بعدی، مطلب بعدی اینی که گاهی شاعر سنتی رو که در شعر باید رعایت کنه رعایت نمی کنه، معنا یه خورده افت می کنه، در معنا قصور را پیدا می کنه. اینجا شاعر باید چی کار کنه؟ حالا معنا معنایی نیست که خیلی قابل توجه بشه، شاعر باید چی کار کنه؟ می فهمد اینجور جاها شاعر باید لفظ و آرایش بده و با فصاحت ذکر بکنه که جبران ضعف معنا بشه، حالا که معنا ضعیفه اقلا لفظ قوی بشه و در اینجور موارد سعی کنه که از اموری که مبتذلند و در جامعه مورد مثلا پسند نیستن استفاده نکنه، مگر اینکه مبتذلی باشد که جامعه پذیرفته باشه، شهرت پیدا کرده باشه در جامعه و جامعه پذیرفته باشه، اون چنین مبتذلی رو استفاده کنه اشکال نداره. پس آنجا که معنا ضعیف است باید لفظ رو قوی کند و از مبتذل ها هم پرهیز کند. قال و ما کان من اجزای شعر بطالن، بعضی قسمت شعر ممکنه باطل به حساب بیاد از ذر معنا، به تال خودش معنا میکنه، لیسه فیه صنعتون و محاکاتون، در اون جز در اون بعض اجزا صنعت شعری به کار نرفته باشه، محاکاتی هم انجام نگرفته باشه، خب در نتیجه این شعر میشه یه شعر ساده، بل هو بشه اون ساز جون، این شعر یا معنا میشه یه معنای ساده ای، از این جهت شعر ضعیف میشه. خب فحقه حق چنین جزئی یا حق چنین شعری ان یونا فیه، یونا در اینجا من توجه شود، توجه شود در این شعر به فصاحت لفظ و قوت لفظ، در چنین شعری که معنا ضعیف شده حق این چنین شعری اینه که یونا توجه شود در چنین شعری به قوت لفظ، به فصاحت لفظ و قوت لفظ، لیتدارک به این لفظ تقصیر معنا، کوتاهی و ضعفی که در معنا رخ داده به وسیله این لفظ جبران بشه، شعر بالاخره مورد قبول واقع واقع بشه. و یا تجنب فیه البذله، باید در این شعر، در چنین شعری از بذله پرهیز بشه. بذله گاهی از اوقات بذل و نه عطاست، حالا البته بدون تا، بذلی که بدون تا بشه و نه عطاست. بذله به معنی ابتذاله. لذا پاورقی رو نیا کنید، شماره آخر شماره 6 نوشته البذلت و الابتذال. بذله در اینجا من عطا عطیه این چیزا نیست، بذله در اینجا من ابتذال، یعنی مطالب پیش پا افتاده بی ارزش. ایو تجنب در شعر بذله. اللهم مگر الا ان یکون، از زمین یکون برگید بذله، مگر اینکه این بذله شدید الاشتهار باشه، یعنی بین عرف جا افتاده باشه که دیگه از حالت ابتذال در آمده باشه. وقتی عرف پذیرفته باشه تش، ولو اینکه مبتذله، ولی چون پذیرفته دیگه از حالت ابتذال در میاد. که مثلا مضروب، مثل مثالای زده شده که در جامعه پذیرفته شده، بعضیاشون ممکنه مبتذل هم باشن، ولی چون در عرف جا افتاده اشکالی نداره در شعر ازشون استفاده کنیم. خب فصل هفتم تموم شد، فصل هشتم میشه جلسه بعد.